دوستان عزیز لطفاً سکوت بکنید. پنجمین شب شعرا و نویسندگان رو شروع میکنید. اگر توجه بفرمایید دو نکته رو میخوام قبلا تذکر بدم خدمتون. یکی این که شبهای قبل و به خصوص دو شب قبل در موقع خروج چند تن از خانم‌ها زمین خوردن. اینه که میخواستم خواهش بکنم که یه قدری با آرامش بیشتری امشب خارج بشید برای اینکه از این حوادث پیش نیاد. دوم این که از تمام دوستانی که اینجا هستن خواهش میکنم به دوستان عکاس و فیلمبردار ما که اینجا هستن اعتراض نکنن و بذارن کارشون رو کنن. خب شب با سخنرانی باقر مؤمنی شروع میشه.
در این 50 سال اخیر نویسنده ها و شعرا و هنرمندان بسیاری در راه آزادی کلام در نیمه راه زندگی جان خودشون رو از دست دادن. از جانب کانون نویسندگان خواهش میکنم بیاد همه اون از دست رفته ها و به خصوص اونا که میتونستن الان هم باشن و گرمی کانون ما رو صد چندان بکنند و بیشتر از همه بیاد پنج نفر از اونا، یعنی نیما یوشیج، صادق هدایت، صمد بهرنگی، جلال آل احمد و علی شریعتی یک دقیقه سکوت کنید. از دوستان خواهش کردم که بیاد همه اون گذشته ها و به خصوص بیاد این پنج تن یک دقیقه سکوت بکنن. به یاد شعر مولوی میافتم که میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خدا. آرزو بکنیم که هرگز او سگان و زوزه گرگان در اتحاد جانهای شیران خدا رخنه ایجاد نکنه. به هر حال بریم سر مطلب. من امشب از سانسور و عوارض ناشی از سانسور صحبت کنم. مطلب رو با این نقل قول شروع می کنم. قلمی را که خدا در قرآن مجید بدون قسم خورده نمی توان اسیر سلاسل و اقلال یک اداره مستبده کرد و مقید به قیود نظارت ممیزی مستبدین و ظالمین نمود. خداوند هیچ ملک و فرشته ای را نگماشته که پیش از وقت اعمال صادر از انسان را تفتیش کند تا چه رسد به موکل نمودن شیاطین. این عبارت بیشتر از 70 سال عمر داره، یعنی در 10 خرداد 1286 هجری شمسی در روزنامه سوره اسرافیل نوشته شده بود. من همیشه صحبتامو از مشروطیت شروع میکنم. در اون زمان جنگ میان آزادی و استبداد در گیر و گرم بود و طبعا آزادی کلام برای اهل سخن در سرلوحه مطالباتشون قرار داشت. مطلب اصلا این نیست که استبداد با آزادی کلام مخالفه و میکوشد تا هر قلمی را بشکنه و هر دهانی را ببنده. این تمایل طبیعی قدرت حاکمی استبدادی. حرف بیشتر در اینجاست که بحث بر سر ضرورت و عدم ضرورت سانسور حتی در صف مشروط خواهان اون زمان هم جریان داشت و عده‌ای هواخواه نوعی سانسور بودن و حتی قانون مطبوعاتی که از مجلس اول که عنوان دموکرات ترین مجالس مقننه ایران را گرفته گذشت چنان محدودیت هایی برای آزادی قلم پیشبینی کرده بود که یکی از روزنامه های اون زمان به نام مساوات به طنز نوشت که پس از ظهور باهر و نور قانون نامه مبارکه مطبوعات باید همه جرائد فرائد فارسی و روزنامه جات مبارکه از روزنامه مبارکه ایران پیروی نموده اطاعتشان را به قانون مقدس اظهار کنند. مقصودش روزنامه ایران از روزنامه ایران روزنامه رسمی دربار ناصرالدین شاه بود که معمولا اخبار لباس پوشیدن و صبحانه خوردن و شکار رفتن ناصرالدین شاه رو چاپ می‌کرد. طرفداران سانسور در هیئت حاکمه اخلاق و مذهب رو دستاویز سانسور قرار میدن. مثلا یک وزیر علوم در همون موقع رسما در مجلس شورا گفت اگر با من باشد من هیچ وقت صلاح نمیدانم چند حکایت در گلستان درد شود. او دیوان یغما را سراسر لغویات تلقی میکرد که نباید اجازه انتشار پیدا کنه و اظهار تأسف میکرد که چرا مردم اجازه میدن مثلا بستان و سیاهه که تمام مذاهب باطل در اونجا نوشته شده در تهران چاپ بشه. بعضی از وکلا هم ساده لوحانه در دام این استدلالات میفتادن و حتی گاه از این وزیر هم جلوتر میتافتن، به طوری که یک بار یکی از اونا نوشته های عرفانی را در ردیف کتب زلال گذاشت که به قول خودش علاوه بر افراد جلیه یک افراد خفیه هم دارن که باید از انتشار آنان جلوگیری بشه. البته بعضی از هواداران سانسور یا نوعی سانسور که در مجلس شورا سنگر گرفته بودند تنها دردشون درد اخلاق و مذهب نبود، بلکه اونا میخواستن در پناه مسئولیت از انتقاد هر طور دلشون میخواد ترکتازی بکنن و کسی از گل نازکتر بهشون نگه. یکی از استدلالهایی که مستبدین یا بعضی ساده دلان تکرار میکردن این بود که هنوز ملت ما آمادگی برای آزادی قلم و کلام نداره و باید مدتی صبر کرد تا پس از ایجاد زمینه به او آزادی قلم و کلام داد. مثلا یکی از وکلا که طرف استبداد رو میگرفت میگفت آزادی و مشروطه باید به اندازه اسباب موجود و مقتضای وقت باشد و ادعا میکرد که ما امروز اون اسباب رو نداریم که مشروطه کامل داشته باشیم. یکی دیگه میگفت باید تصور نکرد که مملکت ما مشروطه مثل آلمان یا فرانسه است، ما حالا یک ساله که مشروطه شدیم. و سومی ساده لوحانه در تایید این مقایسه میگفت آخه در اینجا مردم کمال و سواد دارن ولی در اینجا اونطور نیست. جالبه بدانیم که این بحث ها هنگام توقیف روزنامه حبل المتین صورت گرفت، اونم به جرم اینکه پیشنهاد کرده بود دولت وقت برود و دولت تازه‌ای بیاید و این آقایون سخت برآشفته بودن که روزنامه نگار اصلا چه حق داره که در آمدن و رفتن دولت‌ها اظهار نظر بکنه. البته اینا وکیل مجلس بودن و حتی رئیس مجلس به اسم احتشام السلطنه که مردی تحصیل کرده بود و به آزادی خواهی و ترقی خواهی هم شهرت داشت آب پاکی به روی دست همه ریخت و گفت که روزنامه ها نباید عبارات ذو احتمالین نسبت به دین یا بر ضد دولت بنویسند. نصیحت میکرد که مطلب برای روزنامه نوشتن زیادی از فلسفه بنویسن، از تجارت، صناعت، فلاحت، فیزیولوژی و غیر ذلک بنویسن. اما در همون زمان هم بودن کسانی که محکم در برابر سانسور روزنامه و کتاب ایستادگی میکردن و اون را وسیله‌ای برای پامال کردن آزادی و مشروطیت می دونستن. اونا با سانسور پیش از انتشار یعنی قصاص قبل از جنایت و تعطیل و توقیف روزنامه مخالف بودند و اظهار عقیده می کردن که اگر نویسنده ای مرتکب جرمی شد تنها خود او باید به موجب قانون محاکمه و مجازات بشه. یکی از این مخالفین سانسور اظهار عقیده کرد که امروزه بالاترین راهی که از برای بیداری و انتباه ملت است از راه آزادی اقلام خواهد بود و دیگری با قاطعیت اعلام داشت که با اصول قوانین مشروطه دنیا در هیچ مملکت نباید سانسور و ناظری برای انتباهات معین نمایند. او جدن نتیجه گیری میکرد که به علت وجود اداره انتباهات که سلف همین اداره نگارش امروزی خودمونه، دولت ایران با اون همه دست خطها هنوز مشروطه نیست و صریحا گفت که توقیف روزنامه یک نوع استبداده. البته هنوز هم پس از 70 سال مخالفان آزادی قلم به اخلاق و مذهب و عدم آمادگی مردم برای آزادی استناد می کنند. ولی حقیقت اینه که هیچ کسی در درون دستگاه سانسور نمی تونه خودشو باشعورتر و آگاهتر از یک روشن فکر متفکر بدونه و یا برای خودش قدرت تشخیص بیشتری از اونا قائل بشه. در این زمینه من به نقل قولی می پردازم که نه از روبسپیره و نه مثلا از میزاهان کرمانی، بلکه همین 3 ماه پیش از دهان نخست وزیر قبلی مملکت بیرون اومد. ایشون ضمن اشاره به گروه سانسورچی اداره نگارش که جلو خلاقیت هنری را میگیدن گفتن این گروه چه تخصصی دارند که اندیشه یک نفر را درست یا نادرست بخوانند؟ این منطق و قضاوت مردم است که باید تمیز دهد که چه درست است و چه نادرست. و افزودن که دولت هیچ وظیفه‌ای ندارد که قلم‌ها را به یک سو هدایت کند و آنها را از یک نوع جوهر یا اندیشه و نظر پر کند. البته این حرف علت توقیف روزنامه چاپ یک اعلان بود. اعلان رو براتون می‌خونم. یک باب خانه محله بربری‌ها لاتار گذاشته می‌شود به 400 تومان. هر بلیطی 1 تومان. اعلان این. بله هم شاید باور نکنید، باور کردنی هم نیست، به خصوص برای ما که هر روز چهارشنبه میبینیم که بعضی ها مرتبن گوی آبی و قرمز از سوراخ در میارن، تازه دعاشون هم مستجابه. ولی حقیقت داره. همین که این آگهی در روزنامه حبل المتین در آمد، فریاد با شریعت ها از جانب عده‌ای ساده دل و یا رند و کلاش بلند شد و اونو وحنی عظیم به دین و شریعت دانستن و توقیف روزنامه و محاکمه مدیرش رو طلب کردن. ملاحظه میکنی که تنها قبول سانسور حتی به شکل بسیار محدودش میشود به دست اربابان ستم که به هر بهانه آزادی قلم رو پامال بکنن. البته توطئه توقیف حبل المتین خیلی سریع عقیم ماند، برای اینکه روزنامه سور اسرافیل که به علت اختلاف سلیقه و مسلک با حبل المتین در جدال بود، به خاطر دفاع از آزادی قلم همه اختلافاتش رو با اون کنار گذاشت و به درستی نوشت که توسل به اعلان لاتاری فقط یک بهانه بوده و علت واقعی توقیف روزنامه سوء ادبی است که مدت‌ها قبل حبل المتین نسبت به نخست وزیر وقت یعنی اتابک کرده بود. البته در اون زمان مردم در میدان کارزار بودند و دست اعتراض دادند. به قول خود حبل المتین، عموم متابع از حروفچین و مصحح و مدیر و غیره عموما دست از کار کشیدند به عنوان اعتراض به توقیف حبل المتین. کتابخانه ها نیز همراهی نموده شریک شدند. روزنامه ها، حتی روزنامه مجلس که روزنامه رسمی بود، اعتصاب کردند. عده ای از انجمن های سیاسی که تعدادشون در اون زمان در تهران خیلی زیاد بود شدیداً به مجلس پرخاش کردند. خطیبانی مثل سید جمال الدین اصفهانی و ملک المتکلمین آزادی روزنامه رو خواستار شدند و مدارس و مکاتب آمادگی خود را برای اعتصاب اعلام داشتند. واقعا یادش میشه. به این ترتیب در واقع مردم رشد اجتماعی و سیاسی خودشون رو به دولتیان و مجلسیان که خودشون رو عقل کل میدانستن نشان دادن و اونها رو مجبور به عقب نشینی کردن، به طوری که توقیف روزنامه بیش از 3 روز طول نکشید. از 70 سال پیش به روزگار خودمون برگردیم، ببینیم که سانسور به بهانه های مختلف چه بیدادی میکنه. شمس آل احمد در ایشب در ضمن صحبت خودش از کلماتی که از طرف اداره نگارش غیر قانونی اعلام شده بودن مثل شب، جنگل، گل سرخ اسم برد، ولی کلماتی مثل ببریخان، پرچین، پلیس توی اونا نبود. نمیدونم بیدونید یا نه، ناصرالدین شاه گربه عزیز کرده ای داشت که اسمشو گذاشته بود ببریخان و رجال رو مجبور میکرد که به این گربه احترام بذاره. که یه شاعری هم اون موقع میگفت که نمیدونم گاهی به گربه گاهی به ملوچ، که منظورش همون ملیچک عزیز سلطان بود. داستان این سه کلمه ای که گفتم یعنی ببریخان، پرچین پلیس از این قرار. طالبوف نویسنده معروف عصر روشنگری ایران کتابی داره به نام کتاب احمد. من به این کتاب یه حاشیه نوشتم و مقدمه، حاشیه هایی نوشتم و مقدمه ای، و همین روزا از طرف ناشر برای تجدید چاپ اداره نگارش فرستاده شده بود. البته این چاپ دومشه، چاپ اولش اومده بیرون چند سال پیش. ولی همین اداره محترمه فقط پس از حذف کلمه ببریخان و توضیحی که راجع به اون داده بودم اجازه انتشار کتاب رو صادر کرد و گفت خلاصه کلمه ببریخان کلمه ممنوع است. کلمه پرچین هم مربوط میشه به داستانی به عنوان بز آقای سگن از آلفونس دوده که برای نوجوانان نوشته شده. در این داستان جمله ای هست که میگه بزه از پرچین باغ گذشت. ناشر مجبور شد برای انتشار اون کتابش به دستور همون اداره محترمه کلمه پرچین رو حذف کنه و فقط بنویسه بزه از باغ گذشت. برای اینکه پرچین هم ایشون گفته بودن که ممنوع است. بگذاریم از اینکه بزه از باغ گذشت، اصلا با بزه از پرچین باغ گذشت یعنی رفت تو باغ. بزه از باغ گذشت یعنی رفت بیرون از باغ. بماند. اما راجع به کلمه پلیس، البته شاید حق این باشه که وقتی کسی بخواد بی مأخذ از پلیس مملکت انتقاد بکنه یا بدتر از اون بی حرمتی بکنه، خب باید به دست قانون و مجازات سپرده بشه. ولی نمیشه واقعا تصور کرد که صرف گفتن کلمه پلیس به هر شکل و در هر جا ممنوع باشه. ولی به نظر اداره نگارش اینجوریه. یک رمان مکزیکی هست، نمیدونم بیرون اومده یا نه، به نام فرزندان سانچز یا پسران سانچز ترجمه شده. داستانش در مکزیک میگذره و این اداره محترمه تمام جملاتی را که کلمه پلیس در اون اومده خط زده. من برای نمونه یکی از این جملات حسوده کتاب رو اینجا میدم. یکی از پرسوناژهای داستان که دارن یه لات جاهلی هم هست میگه من از یه فرسقی میتونم یه آدم شارلاتان، یه پلیس، یه معتاد، یه فاحشه یا یه آدم درست رو تشخیص بدم. این یه نمونه جمله هست که چون کلمه پلیس توش هست، البته بقیه ایرادی نداره. نه آدم درست ایراد داره، نه فاحشه، نه هیچ. وضع سانسور در ایران چنان است که حتی صدای روزنامه کیهان هم در اومده و از تعبیرات و دریافت‌های شخصی سانسورچیان در کار انتشار کتاب، اینا جملات خود کیهان است، و محافظه‌کاری مأموران و بی اطلاعی اونها از تحولات طبیعی جامعه و گاه حتی از کج سلیقگی هاشون و همچنین از تأثیر گروه های فشار فریادش بلنده. این همه اصطلاحات خود روزنامه کیهان است. این مغزای متحجر و مفلوک مجاز شدن که کتاب نهرو یا دیوان ملک شعرهای بهار یا حتی دفتر غزل رهی معیری رو هم توقیف کنن و مجموعه کارهای عشقی و عارف رو غیر قابل انتشار تصفیف کنن. البته 10-11 سال پیش که این اداره سانسور تازه درست شده بود بعض این سختی نبود، ولی به قول سعدی هر که آمد چیزی بر آن مزید کرد ثابت این قایت بسید. و این خود بهترین دلیلی است برای اینکه سانسور نمیتونه در حد معینی توقف بکنه و تا اونجا پیش میتازه که دیگه نه از تاک نشان بماند و نه از تاک نشان. در میان سمینارهایی که برای ترویج کتاب تشکیل میشه و به قول یکی از صاحب نظران پرداختن به نقش ایوان است، سال پیش سمیناری در یکی از مؤسسات رسمی تشکیل شد که عده‌ای از ناشران و صاحب نظران به شرکت در اون دعوت شده بودند. اونا در این سمینار اغلب به جای لغو سانسور به اصلاحاتی از قبیل افزایش تعداد سانسورچی یا تسریع در جواب و یا رفع بعضی مواضع بیروکراتیک و یا مثلا پرداخت دستمزد بیشتر به سانسورچی ها اکتفا کردن. اونا ساده لوحانه تصور می کردن که شاید رفرم در اداره نگارش و یا ایجاد یک رشته ضوابط که جلو اعمال سلیقه های شخصی رو بگیره میتونه گشایشی در کار کتاب به وجود بیاره. یه ناشری میگفت که وجود سانسور بی ضابطه و مأموران بی صلاحیت و کم سواد و ترسو برای ناشر نشر کتاب رو در شرایط فعلی به قماری خطرناک تبدیل کرد. اینا همه جملاتیه که من عیناً نقل خوندم. ناشر دیگر اظهار اطلاع میکرد که تمام اولیای ممیزی کتاب، مؤلف و مترجم رو ناشر مترجم و ناشر را دشمن وطن می‌دانند و از طرف دیگه می‌ترسند که پستشون رو از دست بدن و از نان خوردن بیفتن. با این همه همین ناشر پیشنهاد می‌کرد که تنها راه حل گرفتاری سانسور موجود تبدیل عناصر بی‌سواد و اداری و ترسو به افراد شجاع و دانشمند و خلاصه خبره است. حالا کدوم دانشمندی که واقعا تن به سانسورگری بده؟ من این ناشر که فقط در غم سود بیشتر بود این نغمه کهنه رو ساز می‌کرد که تا زمانی که سطح فرهنگ عمومی در حد نازلی است متأسفانه نمی‌توان ممیزی کتاب را طرد و نفی کرد. بالاخره معلوم نیست کی سطح فرهنگ میاد بالا از این حد بشه. و در فکر تعیین چارچوب و آفریدن هدف برای سانسور بود. هدف سانسور معلومه دید. قافل که سانسور در هیچ چارچوبی محصور نمی ماند و تنها می تواند جامعه را به بیفرهنگی بکشاند که همون هدفشه، بیفرهنگی مطلق. دلیل موجه این حرف من همون جوابی بود که رئیس اداره نگارش وزارت فرهنگ توی همون سمینار به همین ساده لوحان داد. او به صراحت چارچوب، هدف و حتی شیوه کار سانسور خودش رو برای همه روشن کرد. به این ترتیب توضیح داد. او توضیح داد که چطور سانسورچی‌ها اغلاط انشائی و املایی نویسنده ها و شعرها رو میگیرن، چطور مترجم ها و نویسنده های تازه کار و جوان رو راهنمایی میکنن که چه بنویسن و بعد هم تشخیص میدن که کدام کتاب زاله است و کدام نیست. به این ترتیب او منصب رهبر فرهنگی و اجتماعی، ناصح و آموزگار و بالاخره مجتهد جامعه و شرایط بودن خودش رو بودن رو برای خودش و دوستانش مسجل کرد. او در این حال با ذکر نمونه هایی میزان درک و حدود سلیقه خودش و اتباعش رو هم نشون داد. مثلا با ذکر یک شعر عاشقانه از حمید مصدق گفت که شاعر در ایهامی که در این شعر به کار برده خواسته بگویه فلان کس پیروز است. اسمش نمیدارم عرفته جمعون خود رئیس کل سانسور خودش اسم برد ولی من اینجا سانسورش میکنم. و یا وقتی شاعری یا قصه نویسی میگه بچه ها، این همونه که با قبلا میگفتیم رفقا. این این جملات حریف میشه خیال کنیم. به این ترتیب بعید نیست که به قول ناصر پاکدامن که تو همون جلسه شرکت داشته بود داشته فرده سانسورچی تصنیف بچگانه هر کی به گل دست بزنه شب پر شاخش میزنه رو تعبیر بکنه به شعار کارگران جهان متحد شد. این حرف ناصر پاکدامن هست که بسیار بزنه برای ناصر پاکدامن هست. من هم شکرده کنم آب. و بعد هم شبپره و شاخ و گل در ردیف کلمات ممنوع دارد. جالب این است که حتی یک سال پس از برگزاری این سمینار در سانسورچی اداره کل نگارش که از این غیر از اون آقای مدیر کل هست از مدیر کل خودش هم پا پیشتر گذاشت و در مجله بنیاد به این عنوان که کتاب رو نمیتوان بدون بررسی و تأمل لازم در اختیار عموم قرار داد، این جمله اونه، از سانسورچیان به شدت انتقاد کرد که چرا تا کنون در اجازه نشر کتاب این همه دست و دلبازی به خرج دادن و بیش از حد به ناشران آزادی به ناشران در اهل قلم آزادی دادن. او صریحا نوشت، این جمله اونه، که این هیئت در برابر ادبیات معاصر ایران، چقدر هم طرف درد ادبیات معاصر ایران داشت، در برابر ادبیات معاصر ایران گناهی بزرگ دارد، زیرا برای حفظ آزادی انتشار کتاب به جزوه ها و مطالبی شماره ثبت دادن را مجاز دانسته که نویسندگان اون حتی اونها حتی الفبای کتاب نویسی را نمی دانند. به آثار ادبی و اشعار و داستان های امکان انتشار داده که نویسندگان و سرایندگان اونها حتی نوشتن چند جمله صحیح فارسی رو بلد نیستند و اشعاری را با شماره ثبت کتابخانه ملی در دسترس همگان قرار داده
که نه تنها از نظر شکل و محتوا بلکه از ابتدایی ترین قوانین و مضامین و قواعد شعری و زیبایی کلام خالی هستند. لابد شعرهای نو او در برابر حرف نخست وزیرش که به مقتضای موقع گفته بود قلم از آن کسی است که اندیشه ای دارد، پرده از خط مشی واقعی دولت برداشت و گفت که نقش اصلی این هیئت یعنی این سانسور ارشادی است. و بعد هم اظهار تعجب کرد که چرا این هیئت برای اعلام عدم شایستگی فلان و بهمان کتابی که سرشار از اغلاط مشهور دستوری انشایی املایی البته به زعم ایشون و غیر و غیر و است ملاحظه و بردباری روا می دارد. به نازم این ملاحظه و بردباری ملاحظه می شود که سانسور و سانسورچی حد و حدود و چارچوب نمی شناسد و به قصد نابودی مطلق کتاب تا آخرین نقطه پیش می تازد. می بینید که این سانسورچی محترم چگونه روی دست همه بلند می شود و توصیه می کند که حتی به چند کتاب بیبو و بیخاصیت هم اجازه نش داده نشود. خب اگه در آخر سال هم کتابی وجود نداشت که دولت برای حفظ ظاهر آماری از اون به دست بده چه باک؟ به هر حال میبینیم که پیشنهاد ایجاد رفرم در اداره سانسور یا تعیین و تنظیم یک ضابطه برای سانسور چقدر میتواند اگر موذیانه نباشد ساده لوحانه باشد. تازه نتیجه اون سمینار خیال میکنید چی شد؟ این سمینار پس از همه سر و صداها در قطعنامه خودش، قطعنامه‌اش اینه در مورد سانسور، تجدید نظر اساسی در فلسفه دید و روش ممیز یک کتاب را ضروری شناخت. مثل اینکه فلسفه وجود هم داره سانسور. ولی این تجدید نظر اساسی در عمل به اونجا منجر شد که یک سال پس از صدور اون قطعنامه ریاست و مسئولیت سانسور کتاب یا به قول سرسانسورچی معروف ارشاد فرهنگی کشور رو به دختر خانمی سپردند که جمع کتاب‌هایی که تو تمام عمرش خونده، حتی اگر کتاب‌های درسیش هم حساب بکنید شاید از 50 تا بیشتر نشه. او علاوه بر اینکه حق داره از تعطیلات تابستونیش استفاده کنه در کنار دریا، چندی شغل هم یدک می‌کشه. البته سوء تفاهم نشه، من به این خانم احترام می‌ذارم، شاید کارهای دیگری رو خیلی بهتر بتونه انجام بده، ولی منظورم این بود که منظور من فقط ثابت کردن این نکته است که دستگاه سانسور چگونه به این ساده لوحان یا رندان دهنکجی می کند و عملا نشان می دهد که اهل قلم و ناشران و هر گروه دیگری که به آزادی کلام علاقمندند راهی ندارند جز این که مستقیما و به شدت هرچه تمامتر با هر جور سانسور و در هر لباس و به هر عنوان مبارزه بکنند. و برای اهل قلم تازه این مرحله یک کوچکی از مبارزه در راه آزادی کلامه، برای اینکه سانسور تنها منحصر به صدور اجازه انتشار کتاب نیست. موارد دیگه شو میگم. همون آقای سرسانسورچی اعتراف میکنه و البته تفاخرم میکنه که خوشبختانه اون قفلت گناه بزرگ دستگاه سانسور وزارت فرهنگ که به بعضی کتابها اجازه انتشار داد غالبا به طرق دیگه جبران شده. حالا این طرق چی؟ از خودش بشنوید. چه بسیار کتبی از آن، یعنی از اون هیئت سانسور، توسط کتابخانه ملی شماره ثبت گرفتند که بعداً البته به قول ایشان در اثر ایراد شدید کتابشناسان و کتاب دوستان واقعی از ویترین ها برداشته شده است. میدونید این کتاب دوستان واقعی کیانند؟ از زبان یک ناشر بزرگ بشنوید. این ناشر میگه وقتی به هزار مکافات و جنگ و جدال و التماس استرهام کتابی رو اجازه انتشار دادن تازه با ماموران دستگاه اجرایی روبرو میشه. در حقیقت هم ماموران دستگاه اجرایی به شکلهای جوراجور و هر کدام با استقلال کامل در مورد کتاب عمل میکنن. کتابای بسیاری بودن که پس از انتشار در شهرستانها از طرف شهربانی یا یک دستگاه اجرایی دیگه ممنوع الانتشار شناخته شدن. برای نمونه در همین حال حاضر کتاب درباره ادبیات نوشته گورکی، من شنیدم که در شهر تا کتاب فروش را توقیف کردن مقدار زیادی کتاب جمع‌آوری شد. ماموران در این یورش عظیم هیچ فهرستی از کتاب‌های ممنوعه در دست نداشتند و غالبا کتاب‌ها را از روی قد و قواره یا با حسب قیمت یا هر مشخصه دیگری که خودشون دلشون می‌خواست جمع‌آوری و توقیف می‌کردن. یکی دیگه از اشکال سانسور جلب روشنفکران به کارهای غیر خلاق و تعطیل کردن دستگاه‌ها و سازمان‌های مطبوعاتی مستقله. در دهه اخیر نه تنها هیچ نشریه تازه‌ای امکان انتشار نیافته، بلکه بسیاری از نشریه‌های مستقل هم تعطیل شدند. ممکنه خیلی ها با اون نشریات و مجله ها مثل فردوسی یا بامشاد و امثال اینا موافق نباشن، ولی به هر حال تنها راه تعالی و کمال این مجله ها و روزنامه ها و نشریه های مستقل آزادی انتشار اوناست، برای اینکه همین آزادی که اونا رو در یک مسیر رقابت برای بهتر شدن میندازه. بیضایی در سخنان خودش گفت که تئاتر و سینما در شرایط امروزی میهن ما فقط در وابستگی به سازمان های دولتی حق نفس کشیدن دارند. حقیقت اینه که این شیوه مدت هاست که بر کار مطبوعات به شکلی خیلی قوی تر و محکم تر حول فرماست. من دیگه از ترسی که بر فضای جامعه ما حاکمه و نه تنها قلم و کلام بلکه حتی اندیشه را هم در وجود متفکران از جولان باز می دارد و همینطور از سانسورهای چند درجه ای درون خود جامعه فرهنگی حرفی نمی زنم که چطور هنرمند از بیم جان و ناشر از غم مال درجه به درجه خودشون رو و اثر هنریشون رو سانسور میکنن. از اینها گذشته باید از سانسور خوانندگان هم اسم برد. بسا کتابهایی که اجازه انتشار گرفتن و مورد بیمهری ماموران دستگاه‌های اجرایی هم واقع نشدن و خواننده با خیال راحت کتاب رو خریده و به خانه برده، ولی بعداً معلوم شده که این کتاب نقش طعمه برای شکار کتابخون رو بازی می‌کرد. و هستن بسیاری خواننده‌هایی که به جرم خریدن یا خواندن یک کتاب مجاز از طرف سانسور دستگیر و به زندان‌های چند ساله محکوم شدند. به این ترتیب دیده میشه که انحلال اداره نگارش و لغو سانسوری که از طرف وزارت فرهنگ و هنر اعمال می‌شود هنوز اولین و کمترین خواست کانون نویسندگان ایران. به این ترتیب دیده می شود که انحلال اداره نگارش و لغو سانسوری که از طرف وزارت فرهنگ و هنر اعمال می شود هنوز اولین و کمترین خواست کانون نویسندگان ایران است. اما اهمیت آزادی کلام و جلاد اون سانسور مسئله ایست که مستقیماً با فرهنگ و حیات معنوی اون سر کار دارد و در واقع کانون نویسندگان ایران در نبرد خود با خاطر آزادی قلم و لغو هر گونه سانسور در حقیقت در راه نجات و اعتلاء فرهنگ ملت ما گام برداشته و تمام کسانی که واقعاً به اعتلاء فرهنگ کشورشون علاقمندند، حتی اونها که در درون دستگاه قدرت هستند، باید در تحقق این نیت خیر به کانون یاری برسانند، زیرا سانسور واقعاً و چنان که دیده ایم و میبینیم در جریان رشد و گسترش خودش به هیچ چیز و هیچ کس ابقا نمی کنه. دکتر سیاوش مطهری در یکی از شعرهایی که شب اول این شبهای کانون خوند مطلبی به این مضمون داشت که میگفت گناه ما، فکر میکنم همین حدودا بود، گناه ما این بود که در شهادت بابک افشین را ندیدیم. خواست شعر خود سبستم یا چیزی شبیه بین. من تصور میکنم که سرنوشت افشین باید برای افشینهای زمانه ما تجربه‌ای باشد که تیغ جلاد خلیفه بغداد سرانجام با گردن آنها نیز آشنا خواهد شد و چه بسیاری از ما که همین ماجرا را در زندگی کوتاه خیش تجربه کردیم امید که بار دیگر تجربه نکنیم. مثل این که مطلب خیلی طولانی شد، کمی هم از عوارض سانسور صحبت بود. بعضی ها بر این عقیدند که سانسور و فقدان آزادی قلم مفاسد اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی بزرگی به بار می آورند. مثلا از اون جمله می گن فساد دستگاه اداری، فساد اجتماعی، استبداد حکومتی و خیلی چیزهای دیگه. ولی صرف نظر از این که این فسادها از فقدان آزادی به طور کلی ناشی می شود و نه از فقدان آزادی قلم به تنهایی، چون من شخصا خیلی سال پیش تعهد سپردم که در سیاست دخالت نکنم و مهمتر از اون کانون نویسنده ها یک سازمان 100% سنفی است که برای خواستهای سنفی اهل قلم واقعا مبارزه میکنه و از این هم گذشته اینجا که ما صحبت میکنیم یک مقام و محل فرهنگیه. بحث خودم رو تنها به عواقب فرهنگی ناشی از سانسور محدود میکنم. اولین و مهمترین فساد ناشی از سانسور که دل هر ایرانی با فرهنگ رو، اما از این که در قدرت حاکم بر کرسی نشسته باشه یا جز مردم محکوم باشه، به درد میاره، فقر فرهنگی جامعه. در واقع من تصور نمی کنم هیچ روشنفکر واقعی که به قدر خردلی غم فرهنگ در دل داشته باشد بتواند خود را راضی به تحمل این فقر فرهنگی بکند. حتی خود قدرت حکومتی هم که با تمام قدرتش قلمها را میبندد و گاه از سقوط تعداد کتاب و کمبود آگاهی عامه لااقل در زمینه مسائل فنی رنج میبرد. من معتقد نیستم که همه این سمینارهای گوناگون برای ایجاد روی کتابخانی و افزایش تعداد کتاب و مانند اینها یا همه اظهار علاقه ها و برنامه‌ریزی ها برای جلب گروه تحصیل کرده های مهاجر به داخل کشور همش قلابی و نمایشی باشه. آخه برای هر کار و هر رشته‌ای که نمیتوان متخصصین خارجی رو احضار کرد. البته این گرفتاری حکومت خودش هم به خودش کرده، چون من نمیتونم وارد بحث سیاسی بشم، به خودم حق نمیدم که بهش بپردازم. به هر حال سانسور پیوند ملت را با فرهنگ گذشته‌اش قطع می‌کند. در شرایط سانسور تاریخ را با زمان حال آغاز می‌کند. به دام سانسور در گذشته هیچ چیز وجود نداشته. عصر ماست که عصر طلایی است. ملت همیشه هیچ بوده، هیچ گذشته‌ای هم نداره. الان هم هیچ نیست. به این وظیفه دستاندرکاران سانسور است که باید او را ارشاد کند و آموزش بدهد. تنها وقتی میتوانی از ابو علی سینا، از خیام، از مولوی، از حافظ سخن بگویی که اونها را از جوهر حیاتی خالی کنی. در این صورت هر چه دلت میخواهد دراز نفسی بکن. اگر میخواهی از میرزا فضلی آخوندزاده، از میرزا آخان کرمانی، از سور اسرافیل حرفی بزنی، باید اونها را از مکان و زمان خارج کنی و اشباحی بی چهره و بی ضرر از اونها بسازی. این گسیختگی از فرهنگ گذشته سبب می شود که ملت و روشنفکران آن در هر لحظه از زمان هر چیزی رو از ابتدا شروع بکنند و نیروی عظیم برای چیزی خورد هدر بدن و تازه پس از مدتی معلوم میشه که گذشتگان چیزهایی بهتر و بالاتر از دستاوردهای آنان برایشون به میراث گذاشتند. منتها این میراث از صدقه سر سانسور در زیر خاک فراموشی می پوسد. این گسیختگی فرهنگی نه فقط نیروی ذخیره و بازمانده گذشتگان رو بی مصرف می کند، بلکه جلو رشد و تعالی فرهنگ ملی را نیز به شدت می‌گیرد. روشنفکران یا با تلاشی عظیم به بضاعتی اندک و یا احیاناً بیهوده و نامربوط و یا کهنه و بی‌مثل می‌رسند و یا شیفته ریزه‌های پرزرق و برق دیگران به عاریت پوشی نابهنجار رو می‌آورند. اونها اغلب در چنین اوضاعی خود را کاشف جهان‌های تازه تصور می‌کنند که به مناسبت کشفیات بزرگشون باید ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنند و بر مردم نادان فخر بفروشند. ولی با این همه کس می داند که عذاب خورد ماهی خورد خیزد و تا وقتی سانسور بر اندیشه حاکم است، ملت ما نه صاحب انشتنی خواهد شد، نه آرتور میلری، نه مایاکوفسکی و نه رومن رولانی. سانسور پیوند روشنفکر را با ملتش و مخاطبانش و حتی با خودش به عنوان یک عضو جامعه قطع می کند. روشنفکر و هنرمند در هر رشته‌ای که کار کند، وقتی از مادر قضا دهندش یعنی ملت جدا افتاد، از رشد باز میماند و پس از مدتی کوتاه در درون تابوت تنهاییش مدفون میشود و میگندد. اون وقت اسکلتی که از او باقی مانده، مار و مورانی را که دور و بر خودش میبیند کودکان هنر خودش میپندارد و چون مردمی که از کنارش میگذرند از گند گورش و از منظره مار و مورش رو ترش می کنند و آنان ناسزا می گوید که بی هنر و نادانند. به این ترتیب از حافظ سخن بگویی که اونها را از جوهر حیاتی خالی کنی. در این صورت هر چه دلت می خواهد دراز نفسی بکن. اگر می خواهی از میرزا فضلی آخوندزاده، از میرزا آخان کرمانی، از سور اسرافیل حرفی بزنی، باید اونها را از مکان زمان خارج کنی و اشباحی بی چهره و بی ضرر از اونها بسازید. این گسیختگی از فرهنگ گذشته سبب می شود که ملت و روشنفکران اون در هر لحظه از زمان هر چیزی رو از ابتدا شروع بکنند و نیروی عظیم برای چیزی خورد هدر بدن و تازه پس از مدتی معلوم میشه که گذشتگان چیزهایی بهتر و بالاتر از دستاوردهای آنان برایشون به میراث گذاشتند. منتها این میراث از صدقه سر سانسور در زیر خاک فراموشی میپوسد. این گسیختگی فرهنگی نه فقط نیروی ذخیره و بازمانده گذشتگان رو بی مصرف می کند،
بلکه جلوی رشد تعالی فرهنگ ملی را نیز به شدت می‌گیرد. روشنفکران یا با تلاشی عظیم به بضاعتی اندک و احیاناً بیهوده و نامربوط و یا کهنه و بی‌مصرف می‌رسند و یا شیفته ریزه‌های پرزرق و برق دیگران به عاریت پوشی نابهنجار رو می‌آورند. اونا اغلب در چنین اوضاعی خود را کاشف جهان‌های تازه تصور می‌کنند که به مناسبت کشفیات بزرگشون باید ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنند و بر مردم نادان فخر بفروشند. ولی با این همه همه کس می‌داند که عذاب خورد ماهی خورد خیزد و تا وقتی سانسور بر اندیشه حاکم است، ملت ما نه صاحب انشتنی خواهد شد، نه آرتور میلری، نه مایاکوفسکی و نه رومن رولانی. سانسور پیوند روشنفکر را با ملتش و مخاطبانش و حتی با خودش به عنوان یک عضو جامعه قطع می کند. روشنفکر و هنرمند در هر رشته‌ای که کار کند، وقتی از مادر قضادهندش یعنی ملت جدا افتاد، از رشد باز می ماند و پس از مدتی کوتاه در درون تابوت تنهاییش مدفون می شد و می گندد. اون وقت اسکلتی که از او باقی مانده، مار و مورانی را که دور و بر خودش می بیند کودکان هنر خودش می پندارد و چون مردمی که از کنارش می گذرند از گند گورش و از منظره مار و مورش رو ترش می کنند، به آنان ناسزا می گوید که بی هنر و نادانند. به این ترتیب سانسور هنر و فرهنگ را می کشد و از لاشه مرد هنر به جای هنر بیماری به میان توده می پراکند. فرزند ملت که باید مظهر فرهنگ و هنر او بشود، یا سر زا می رود یا به موجودی افلیج و کج و کوله و در این حال خودبین و خودستا بدل می شود و خود ملت نیز پس از مدتی که باید از این فرزند دوباره بار گیرد عقیم و نازا می شود و فقر فرهنگی باز هم عمیق تر و ریشه‌دارتر می شود. سانسور پیوند روشنفکران ملت را با فرهنگ مترقی جهان می برد و اونها را از منبع ذخایر فرهنگ بشری محروم می سازد. همون سانسورچی که قبل از ذکرش رفت در مقاله خودش صریحا اعتراف کرده بود که در هیئت ممیزی کتابهایی معطل و یا با اظهار نظر نامساعد روبرو شدند که از شاهکارهای فرهنگی
اما اگر در اصلاح سانسور از یک سو چنین کاری می کند، در عوض از سوی دیگر می گردد تا گنگیزه ترین اشکال ها را از میان زباله دانی های دنیای عرض جمع کند به خورد ما بدهد. سانسور مردم را در بیخبری و غفلت نگاه می دارد و از سوی دیگر با تمام امکانات می کوشد تا توده را فاسد کند. قرار به جایی ممکن است برسد که حتی اگر هنرمندی بخواهد پیوند داشته با توده برقرار کند و از او قضایی بگیرد، این مادر چنان فسوده و فاسد شده که یا جز پستانی خوش ندارد و یا به جای ماده حیاتی زهر کشنده در وجود او سبزیج می کند. سانسور می کوشد تا با مبتذلات توده را تغذیه کند و تغذیت ابتذال امداد فرهنگی را به دنبال می آورد. تا آگاهی و شعور ملت پایین می آید، امکان رابطه با هنرمند واقعی و مرد فرهنگی واقعی را از دست می دهد. هنر بازاری رواج می‌یابد. ابراهیم صحبا شاعر دوران، صمد قهرمان روز سینما، هرمیم همه داستان نویس برگسته و سان فرانسیسکو نندانی همه این قطار موجودات کسی می‌شود. سانسور از یک طرف استعدادهای خلاق را سرکوب می‌کند و از سوی دیگر دری از باغ سرد بروی روشنفکر می‌گشاید. اگر پیتر بروک را ستودی و میمونوار از گروتوفسکی تقلید کردی و به زرد تاس و مشربی اشتوکهاوزن حوله کردی، زهی سعادتت اونقدر میتونی در این باغ بچری که سرانجام ترکمون بزنی. البته اونا که کمی که سرسختنن میتوانند مسئولیات فریبنده تری داشته باشند. هر از چندگاه مکتبی در فلسفه، ادب، هنر و جامعه شناسی باب میشود. دیروز موریس نترلینگ و برتراند راسل، امروز هربرت مارکوزه و سارس و گاهم بانو سارس، فردا ام سزر و فرانس فانون به ترتیب قد به صورت پیامبران مرسل و نامرسل یکی پس از دیگری می آیند و می روند و تو پنجاه رفته و همچنان در خوابی. به خلاصه مطلب این است که تو مشغول باشی و احیانا بر سر متولی بودن این امامزاده ها با دیگران هم گلاویر شوی که مثلا آقای ماکماهون رو من اول کشف کردم و یا من اولین کسی بودم که فهمیدم جورج برگز غلط و خورخه لوی برخس درست است. سانسور موجب جوانمرگی هنر و هنرمند و مرد فرهنگی می شود. وقتی هنرمند در معرض قضاوت مخاطبانش قرار نمی گیرد، پیش خودش تصور می کند که به اوج کمال رسیده.
به این ترتیب در خودخواهی های از غرق می شود، در نیمه راه می ماند و به جوان مرگی می میرد. وقتی اثرش منتشر نمی شود در خودش فرو می رود و از حرکت باز می ماند و جوان مرگ می شود. وقتی در اثر یک ناپرهیزی خودش و یا بیمهری سانسور میان چهار دیواری زندان محصور می شود، جوان مرگ می شود. وقتی محیط را بر خود تنگ می بیند و تاب نمی آورد و قبل از اون که به پایان راه زندگی برسد دست به خودکشی می زند. به این ترتیب سانسور جوشش و طغیان هنری و ادبی را مهار می کند و استعدادها را یا در اول راه یا در نیمه راه می کشد. بدون شک سانسور نمی تواند همه را برای همیشه سرکوب کند و یا همه را برای همیشه بفریبد و یا همه را برای همیشه بخرد و یا به دلخواه جلو همه چیز را بگیرد. اینجاست که به شعبده ای دیگر دست می زند. ایجاد محیطی پر از سوء تفاهم، سوء تفاهم در همه چیز. هنر مترقی را به ابتذال آلوده می کند و بر ابتذال جلوه این مترقی می دهد. برنارد شا و برشت را بازاری می کند و بر فرمالیزم لباس اصالت می پوشاند. هنرمند ترقیخا و پویا معمولاً برای فرار از چنگ سانسور به تمثیل و یا شکل‌های دیگر از نو کهنه رو می آورد و از اونها برای بیان و گفتنی‌های خودش کمک می گیرد. اما دستگاه سانسور نه تنها با تمام امکاناتش مدرنیز را به بازار می آورد، بلکه می کوشد تا همون هنرمند سانسور شده را هم آرام آرام به جانب پرداخت هرچی بیشتر فرم بکشاند و او را از محتوا خالی کند و خلاصه از او یک فرمالیست بسازد. سانسور موجب گسترش شارلاتانیزم در هنر می شود. بی هنران به جای تقویت استعدادهای خودشان دست به چشمبندی و خالبازی می زنند. در شعر به حجم متوسل می شوند، در نقاشی به خط، در ادب به شکل می پردازند و در هنر مثلا به تجربه. اما این شارلاتانی روی دیگری هم دارد و اون به بازی گرفتن و سوداگری با تمایلات مردم است. شاعر یا نویسنده‌ای که کمترین دردی ندارد، به جای این که قلمش رو تو عالم خودش به کار بیاندازه و از روی تفنن و شوخی هزار نیرنگ میزند و در نوشتهش کلماتی و اشاراتی به کار میبرد، یعنی منم بله از شما هستم. در واقع اینها از محیط سیاهی که سانسور به وجود آورده تقلیه میکنند و با به کار بردن کلماتی مانند شب، سیاه، سبز و مانند اینها مردم رو دست میندازن و در این حال هنر جدی و راستین رو هم تخته می کنن. در دوران حکمرانی سانسور کلمات از محتوا خالی می شوند و مفاهیم حرمتشون رو از دست می دن. راهزن راهبر می شه، وقاحت جای استراحت رو می گیره. بیضایی نقل کرد که داریوش یا کوروش یکیشون دعا کرده که خداوند کشور رو از خوشحالی و دروغ در امان بدارد. خوشحالی که دیگر همه ریشه ها رو سوزونده، دروغ همچنان سکه رایج بازار است و سانسور رواج دهنده آن. نمونه ای از این سکه رایج رو از میان تبلیغاتی که درباره همان سمینار نامبرد صورت گرفت مثال می آورم. در این سمینار تمام ناشنان و صاحب نظران حاضر اظهار عقیده می کردند که ممیزی جمله اونهاست از عوامل عمده سیر نزولی نشر کتاب در ایران است و حتی در قطعنامه‌شون هم نوشتند که مقررات ثبت کتاب به شکل و وضع عمل کرده کنونی آن یکی از علل رکود کتاب است. ولی نخست وزیر در همون سمینار در برابر تمام این مطالب راحتی گفت اجالتاً که نمی‌بینم که ممیزی یقین کسی رو گرفته باشه. سانسور بحث‌دهنده ریا و تزویر است. در روزهای اخیر که دستگاه سانسور خودش رو ناگزیر به تظاهر دید، ناگهان هماهنگ کننده جناح سازنده حزب رستاخیز و وزیر ثابت و ابدی دولت‌های ایران شناخته شده با خط جلی در روزنامه ها گفت که باید قلم‌ها بنویسند و زبان‌ها بگویند و یا انتقاد از دولت رو حق مردم می‌دونم، ولی اداره سانسور در عمل حلقه فشار رو تنگ‌تر می‌کند و حتی حق خواندن انتقاد از پلیس مکزیک رو هم از مردم می‌گیرد. اون وقت چون چنین می شود وزیری دیگر که هماهنگ کننده جناح دیگر هم هست تقصیر همه فشارها رو به گردن چهار تا مأمور مفلوج سانسور می اندازه و ضمن تأکید این نکته که آزادی بیان حق مسلم ملت ایران است می گوید اگر در این زمین محدودیت و گرفتاری های برای اهل قلم به وجود اومده به برداشت های نادرست بعضی از مجری ها مربوط می شه. و پس از این گفتار فشار سانسور در عمل باز هم بیشتر. نمونه دیگر از این تزویر و ریا
کانون نویسندگان در شبهایی که عده‌ای از شاعران نویسندگان رو به سخنگوی شعرخوانی دعوت میکنه، ناگهان هر چهار روزنامه موجود صبح عصر و رادیو و تلویزیون همه یک زبان از این شبها سخنده میانگرن، یعنی بازار آزادی گرد، ولی هیچ کدوم از اونا اسم کانون رو نمیبرن و حتی انجمن فرهنگی ایران و آلمان اسم کانون رو از روی آگهی‌ها برمیداره. همین دستگاه‌های تبلیغاتی گاهی عکس و تفصیلات هم چاپ میکنن، مردم رو به این ترجیح میدازن که چه خبر شده، یعنی به راستی اجتماع هنرمندان آزاده، ولی همین دستگاه‌ها یک کلمه از اون چه در اینجا گفته میشه پخش نمیکنن. و تازه مگه این سخنگویان و شاعران آزادند اون چرا که میخواهند در اجتماع بگویند؟ تو میاندازن که من آزادم در اجتماع حرف بزنم، ولی من زن و بچه دارم، خودم بهتر میدونم که برای جلوگیری از بیوه شدن زن و یتیم شدن بچه‌ام باید حد خودم رو نگه دارم، پام رو از خط خارج ندارم. با خلاصه خفقون بگیرم و تازه اون چرم که میگم در همین اجتماع مدفون میشه، امکان انتشار نداره. به این ترتیب سانسور به ایجاد محیط دروغ و ریا و سوء تفاهم دست میزنه و اونو گسترش میده. بدترین آرزوی سانسوری که از جانب قدرت حاکم اعمال میشود سانسور دیگری است که از اون زایده میشود، سانسور مردم بر روشنفکران و روشنفکران بر خودشان. سانسور که محیط بسته و در این حال گسیخته ای به وجود می آورد، یعنی روشنفکران از دیگر گسیخته، مردم هم از همه اونا. آتش مردم رو برای شنیدن و دیدن مطالب دلخواه صد چندان می کند. اما در سرزمین سوخته ای که همین سانسور به وجود آورده و حتی یک درخت پرگل هم نمی تونه سبز بشه، مردم به رنگ و بوی گل نیم مرده ای هم دل خوش می کنند و در سیاهی تیره‌ای که به وجود آمده هر ستاره کور دوری را به صورت دریچه‌ای بر دنیای روشنی ها می پذیرند. اما اندک اندک این مردم گل نیم مرده را به صورت درخت طور جلوه‌گر می بینند که ندای اناالحق سر می دهد و ده فرمان را به موسی دیکته می کند و خلق را به پرستش خود می خواند و اون ستاره کور دور را به چشم کهکشانی می نگرند که راه کعبه را به گمراهان بیابان نشان می دهد. اینجاست که اگر مردی یا زنی پیدا شد که گفت این درخت طور نیست بلکه تنها یک گل است و آن هم گلی نیم مرده، به این کهکشان نیست بلکه ستاره ای و آن هم ستاره کور دور، بیشک جمله‌اش به پایان نمی‌رسد ولی ممکن است زندگیش به پایان برسد و با چماق تکفیر همین مردم از پا درآید. و این خود بزرگترین فاجعه ای است که سانسور قدرت حاکم به وجود می‌آورد، یعنی سانسور مردم بر روشنفکران. مردم از آدم‌های معمولی که در معمولی بودنشان شریف و با ارزشند، اما امامزاده‌ها و قهرمان‌هایی ساختند که به صورت امامزاده و قهرمان نه شریف بودند نه با ارزش. محیط سانسور ارتباط و تفاهم میان افراد را از بین می‌برد، جلو انتقاد اظهار نظرها را می‌گیرد و نمی‌گذارد امور و اشخاص در یک برخورد انتقادی به درستی ارزیابی شوند. در چنین محیطی بسیاری از مردم به دنبال محملی می‌گردند تا علایق و تمایلات خودشون رو بر اون بار کنند. اونها مفاهیم را در هم می‌آمیزند و مثلا اگر از طریق شعر به شاعری علاقمند شدند، دلشون می‌خواد که شاعرشون نقاش خوبی هم باشه و پس از مدتی در نظر آنان به نقاش خوبی هم بدل میشه. گاه نیز از شاعری که شعر خوب میگوید، از مترجمی که در ترجمه مهارت دارد، از قصه‌نویسی که قصه‌هایش می‌تواند با ارزش باشد، از فقیهی که در رشته خود عالم و صدیق است، از محققی ادبی یا تاریخی که احیانا ممکن است شعور تحلیلی داشته باشد، فقط به خاطر اینکه در کار خودش نکته‌گویی‌های مطلوبی کرده، ناگهان یک رهبر سیاسی یا پیشوای اجتماعی می‌تراشد. رهبری که محبوب است و کامل است و کسی نباید به حریم مقدسش نزدیک شود. و بدبختانه در میان روشنفکران با یزید بسامی فراوان نیست که برای غلبه بر خودخواهی یا ناشی از ستایش مردم در برابر همه در رمضان روزه بخورد یا بند شلوارش رو باز کنه و سر پا بشه. برعکس
روشنفکران اغلب به ریش میگیرند و باد به قرقم میاندازد که این منم تابوت علیین شده. در چنین محیطی رابطه انسانی میان مردم روشنفکر از میان میرود و رابطه مرید و مراد جای آن را میگیرد. در چنین رابطه ای انصاف در قضاوت و به دنبال آن تحمل شنیدن قضاوت درست دیگر محلی از اعراض نخواهد داشت. مرید جز حاله قوت در مراد خود چیزی نمیبیند و مراد هم برای حفظ موقعیت خودش به دستبندی و محفل بازی متوسل می شود تا در موقع لزوم دهان هر سرکش حقیقت جوی رو پر از دندان کند. طبعا در چنین محیطی که تحمل انتقاد پذیری مطلقا از میان رفته، نه مردم می توانند تحلیل درستی از بت مورد پرستش خودشون بشنوند و نه پیر مراد خودش تا به پایین آمدن از مقام خود دوستی خود خواهد داشت. و این هم بدترین فاجعه ای است که سانسور در زمانه ما وجود آورده، فاجعه ای که روشنفکران به جای مواجهه صادقانه با مردم به دنبال ستایش های سطحی آنان یا به خاطر جلب این ستایش ها در پوست شیر بروند و چون پوست به یک سو بیفتد هم خودشان رسوا شوند هم مردم یأس زده و دل مرده. حرفایم رو و در آخر با دعایی که خانم سیمین دانشور در اول سخنرانی بسیار بجا و فشرده‌اش آورد به صورت کامل تکرار میکنم اون دعا رو: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی و یفقهوا قولی. و چون که کلام خودم رو با حکم سوره اسرافیل شروع کرده بودم دلم میخواد که با آرزوی اون هم تمامش کنم. آرزوی سوره اسرافیل توی همون مقاله‌ای که نوشته بود در مورد سانسور این بود که روزی اسرائیل به امر خدای ایران و زمین و آسمان جان این دیو خبیث را قبض کرده با پنجه فولادی قانون اساسی چنان بر مغز او بکوبد که ایران و ایرانیان را از شر او الالعبد آسوده کند و این لفظ منحوس فرنگی سانسور را از صفحه این خاک براندازد.
Thank you.